الله الرحمن الرحیم. بحث در مواردی است که امام بالخصوص متعرض شدند در اینجا که از اطلاقات اکراه استثناء شده. ما اون موارد رو میخونیم تا جایی که در مکاسب شیخ نیست. اون مقدارش که در مکاسب شیخ هست برمیگردیم به سراغ مکاسب و از مکاسب متعرض میشیم. عبارت امام اینه: ثم ان هاهنا موارد یمکن القول به استثناءها من تلک الکلیه قد ذکرناها فی رسالت التقیه و بعضها هاهنا، یعنی بعضیش را اینجا ذکر میکنیم و نذکر و بعضها هاهنا. عرض کردم ما این موارد اونایش که مختص به امام امت سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم اینجا میخونیم، اونایش که مربوطه در مکاسب شیخ آمده برمیگردیم و رو ترتیب مکاسب میخونیم. این مورد اول در مکاسب نیست. منها بعض استثناء ما یؤدی الی الفساد فی الدین. اولین مورد از استثناء چیزی است که فساد در دین میارد. منها بعض المحرمات التي في ارتكاز المتشرعه من العزائم والمهمات جدا كمحو كتاب الله الكريم والعياذ بالله بجميع نسخه وتاويله بما يخالف الدين او المذهب بحيث يوجب زلاله الناس. این یکی از امور مهمه است که از ادله اکراه استثناء شده. و رد علی الدین او المذهب بحیث و به نحو یوجب الازلال، یا مجبورش کنن ردی بر دین و بر خدا و پیغمبر بنویسه. و هدم الکعبه المعظمه و محو آثارها و کذا قبر النبی و الائمه علیهم السلام کذالک الی غیر ذالک. اد اطلاق ادله اکراه این موارد ازش استثناء می شود. اگر یک کسی را مجبورش کردن نعوذ بالله به هدم بیت الله، نمیتونه تمسک کنه به اطلاق ادله اکراه و بگه جائزه. مجبورش کردن که رد بر کتاب الله بنویسد برای اذلال جامعه. ادله اکراه اونجا را شامل نمی شود. حالا جهتش رو می فرماد: فإن الظاهر ان الادله منصرفتون عن امثال ذلك سیما بعضها. ادله از این جور جاها انصراف دارد، مخصوصا بعض از اون ادله. و انما شرعت التقیه لبقاء المذهب الحق ولولا التقیه لصارت تلک الاقلیت المحقه فی معرض الزوال والازمحلال والهزم فی الاکثریت الباطله. اصلا به طور کلی مذهب این شیعه ها از بین می رفتن و مذهب از بین می رفت. و تجویز و حال محو المذهب و دین خلاف و غرض شارع. اگر به تقیه بتونه سبب محو دین بشود، این خلاف غرض شارع از جعل تقیه است. بل لعل بعض حقوق الناس کل اعراض الکثیره المهمه فی ارتكاز المتشرعه کذلک. بعض حقوق مردم هم مثل اعراض کثیره مهمه در ارتکاز متشرعه، اونا هم همینجوره که اونها را هم نمیتونه دلیل اکراه شاملش بشود. ففی تلک المقامات لابد من ملاحظه اقوى المقتضیین و اهم المناطین. از یه طرف وارد شدن ضرر و تحمل ضرر براش حرامه، از یه طرف نوشتن مثلا فلان کتاب یا خیانت به نوامیس مردم اونم حرامه. خب این باید ببینه اقوال ملاکین را کدوم دارد. باب تزاحم دیگه اینجور نی که ادله اکراه اومده باشه تجویز کرده باشد، باب تزاحمه و در باب تزاحم باید اقوال ملاکین را معیار قرار داد. و تشهد لما ذکرناه موثقت و مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله فکل شیء یعمل بین مؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز بل يشكل تحكيم الادله فيما اذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزه الدينيه في نظر الخلق. يا آدم بسیار با اهمیت چهره مذهبی داره، مردم برای اسلام دست و پاشو میبوسن، عباشو بهش تبرک میجوین، از دهن زن و بچهشون میگیرن بهش میدن که او زندگی خودش رو اداره کند، بعد بیاد و میگه که گناهی رو انجام بدهد از باب این که چه شدم؟ مجبور شدم. ترویج باطل کند بگه مجبور شدم، کمک به ظلم و ظالم کنه بگه مجبور شدم. خب این دیگه برای مردم عقیده ای نمیماند. این با این همه هن و طلب بهش حالا میگه مجبور شدم این کار را کردم. بل یشکل تحکیم الادله فیما اذا کان المکره بالفتح من الشخصیات البارزت دینیه فی نظر الخلق بحیث و یکون و ارتکاب و حول بعض القبائح موجبن لحد که حرمت المذهب و وهن عقائد اهله، که پای همه اینجا فردا تو پوست گردوا می لغزد. خب این عبارت امام تا اینجا، این عبارت امام به نظر بنده احتیاج به توضیح دارد و عبارت قاصر است از این که مقصد امام سلام الله علیه رو بیان کند. عبارت قاصره و یه مقدار خلطی هم در عبارت واقع شد. من در توضیح فرمایش امام مبنای امام را عرض می کنم. توضیح اینه که اولا به طور کلی تمام ادله عناوین ثانویه که مجوز ارتکاب حرام یا ترک واجب است و بلکه ادله اصول عملیه مثل براءت یا مثل استصحاب، اینا همه منصرفن از مهام امور. کل ادله عناوین ثانویه المسوقت الارتکاب الحرام مع صدقها او ترک الواجب مع صدقها، بلکه ادله اصول مثل براءت و مثل استصحاب، اینها هم باز منصرفن، یا تخییر اگه جایی داشته باشیم اینا هم منصرفن، تخییرم هم اینجوره، اینا هم منصرفن، اینا شامل نمیشون، انصراف را نگم، اینا شامل نمیشون مهام امور را. با لا ضرر نمیشود خانه خدا را خراب کرد، با رفع ما استکره علی نمیشود زنان مسلمان را به اسارت برد، با لا حرج نمیشود یک مملکتی را، اقتصاد اسلامی را به فقر به فقر زندگی کشون، با لا ضرر و لا حرج و لا اکراه نمیشود حوزه‌های علمیه را نعوذ بالله ثم العیاذ بالله هدم کرد و از بین برد، با لا ضرر و با لا حرج و با رفع اکراه و با این عناوین نمیشود استقلال و حوزه های علمیه را از بین برد. ما برای اینکه بخوایم زندگیمون اداره بشود خب وابسته بشیم، چه مانعی دارد؟ خب که از اول گفته بود بیای که حالا وابسته بشوی. با هر زندگی مشکله، پس چون زندگی طلبه ها مشکله، پس استقلالش از دست بدیم. و کی گفته بود بیایم که حالا استقلالش از دست بدیم؟ با لا حرج و با لا ضرر و با حدیث نفی اکراه و با اینکه شب بچم گرسنه است، زنم نمیدونم نون و آب ندارد، دیگران دارن، نمیشود استقلال و حوزه‌های علمیه را که مرهون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا حالا بوده و بلکه مرهون تمام زحمات انبیا بوده، چون همه انبیا و تمام قوانین الهی آمده برای سعادت بشر و همه هم میدونستن قانون آخری که سعادت بشر را تأمین میکنه اسلامه، پس همه آمدن برای اینکه این اسلام محفوظ بشود. حفظ اسلام برادران به استقلال اوضاع علمیه است، حفظ اسلام به خود اوضاع علمیه است، حفظ اسلام به اینه که ما خودمون را یه مقدار از خواسته هامون صرف نظر کنیم، کاری نکنیم که نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله دیگران به ماها بدبین بشون. بدبینی به ما بدبینی به اسلام می آورد، به امام صادق میاره. بابا فردایی هست، قیامتی هست، به خودم میگم احتمالش هست که راست باشه قیامت، که احتمالش هست فردا ما مؤاخذه بشیم به خون گلوی علی اصغر، که همه چیزو فدای مادیات. آخه احتمال راست بودن معاد را اقلا بدیم. و این همه زحمات اولیا و انبیا و شهدا و صلحا را از بین نبریم، تو احتمال بدیم راسته. امام چون مؤمن بود رفت زندان، از همه ریاستاش گذشت. ریاست امام بعد از قیطریه گل کرده بود. روز عید قدیری برای دیدن امام بعد از حادثه زندان تهران و قیطریه که آمده بود، این دم بیمارستان سهامی کوچه بود، جمعیت پشت سر هم تو میدونگاه وایساده بودن، میرفتن تو منزل امام از یه در وارد میشدن، از اون ور تو کوچه تک خروس و اون ور میرفتن بیرون، یا میرفتن بالای با قلعه از طرف مرساس صادق و اون ور میرفتن بیرون. یعنی جمعیت پشت سر هم بود روز عید قدیر برای دیدن امام. ریاست خیلی گل کرده بود. بعضی از بزرگان نتونستن اون وقت شهریشون رو بدن، نه اجبارن، نه اینکه جلو پول رو میگرفتن، نه اجبارن، نه مردم امام رو در یه حالی دیدن که رجوع کردن به امام بدون اینکه یک بار برای مرجعیت امام تبلیغ بشه. یک نفر برای مرجعیت امام تبلیغ نمی کرد. حتی انقلابیون هم، بزرگان انقلاب هم برای مرجعیت قبل از دستگیری امام تبلیغ نمی کردن، به عنوان یک رهبری تبلیغ می کردن. اصلا بنا نبود ایشون گل بکند و مرجع بشود. همه چیز براش فراهم بود. سیل پول سرازیر شده بود، سیل مراجعات سرازیر بود. و یه دفعه اومد چهارم آبان آمد، او سخنرانی رو کرد، نمی کردم کسی کارش نداشت. یعنی اینجور نبود که حالا مریدا برگردن ازش، حالا برمیگشتن یه سومشون برمیگشت، تو سوم، نصفش باز میموند. یا میگفتن امام دیگه نمیتونه کاری بکنه، مثل همه آقایون که میگفتن نمیشه کاری کرد. اما در این حال تشخیص وظیفه داد و به دنبال وظیفش ایستاد تا بردندش ترکیه، خلع لباسش کردن. امام در ترکیه خلع لباس شد به دست دشمنان اسلام و مسلمین. هم دیدید عکسش را که نگاه کنید، عکسش را ببینید، گفتن پالتو باید بپوشی، اینجا حق نداری عبا و عمامه بری. پسرش را گرفتن فرستادندش پهلوش. خب چرا امام این کار را میکرد؟ چون مطمئن بود معادی هست. حالا خدای ناخواسته ما جوری حرکت نکنیم که عقاید مردم برگردد. یک نفر به قدر یک نفر، کلمون به قدر کلمون، جوری نکنیم که مثل اوائل مشروطه به همه ی آخوندا مردم بدبین بشن. خب من یادمه 25 ماه آمده بودیم اصفهان، مردم آخون میدیدن بدشون میومد، اصلا قیافه آخون بدشون. برای این که در اون وقت بعضی از آقایون رضوان الله علیهم حالا چون قاصر بودن معلوم میشه کارایی کرده بودن یا تبلیغات دشمن، من نمیدونم، اما حالا او از هر جهتی بوده، ما باید کاری بکنیم که مردم به ما بدبین نشون. نمیگم برای دنیا ها، احتمال بدیم آخرت راسته، احتمال بدیم شب اول قبری هست. رفع ما لا یعلمون، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حفظ شخصیت من از همه چیز واجب تر است. من باید شخصیت من حفظ بشود. شخصیت من مسابقه است با شخصیت چی؟ شخصیت من مسابقه است با شخصیت اسلام. شخصیت اسلام مسابقه است با زحمات بزرگان. شخصیت اسلام مسابقه است با زهد مقدس اردبیلی، با زهد امام امت سلام الله علیه. بارها بهتون عرض کردم، بازم میگم تو ذهنتون باشه، یادتون باشد، امام خیلی صدمه خورد. شما وسیله آسمان کاظم رو بردارید، وسیله آسابالسه، پشت وسیله نوشته حاشیه دو تا مرجع، یک مرجع مرحوم شاهرودی قدس سره، یه مرجع امام. دوستانی که اون وقت بودن خوب میفهمن من چی میگم. اونجا نوشته است الاعلم الاورع از سید محمود از شاهرودی، الاعلم المجاهد از سید آجاها روح الله. یعنی ورع اون بود که آس محمود شاهرودی رضوان الله تعالی داشت. آقا شاهرودی کاری به جایی نداشت، سبیلشو چاق میکرد میکشید، خیلی آدم بزرگوار خوبی هم بود، خیلی هم با طلبه ها اونس داشت، خیلی متواضع بود. او میشه اورع. اما امام که آمده شب رفته سلول، پسرش از دست داده، این میشه مجاهد. حالا جهادم که اون وقتا خیلی مهم نبود، میگفتن ما امروز موفق به جهاد نیستیم، جهاد اکبر ما از اکبر باید بکنیم، یعنی با نفسمون باید بجنگیم. برگردم به عرضم، خارج نشم یه وقت، خلاصه کنترل از دست میره، یه چیزایی که نباید بگم میگم، میمونه انشالله یه فرصتایی خواهم گفت. پس بنابراین این ادله لازم، اینه به عنوان مثال گفتم، ادله گفت نه نه خودی مثال میخوام بگم، ادله لازرر، ادله لاحرج، ادله عناوین ثانویه که مسوق ارتکاب حرام و ترک واجب است، و همینجور اصل به ادله اصل براءت، استصحاب، تخییر، اینا از امور مهمه را شامل نمی شود. امور مهمه مثل همینایی که امام مثال زده است، هدم بیت الله الحرام، رد کتاب، مثال بنده اضافه کردم، از بین رفتن حوزه های علمیه نعوذ بالله، هدم حوزه ها، کیان اسلام و کیان تشیع به حوزه ها هست، حدم استقلال حوزه ها که دیگه حوزه ها هرچی بهشون بگن بگه همون، شما میگید چشم همونه دیگه، همون. یه چی داشتیم ما همدهی ها، ما این قصه رو بگم بد نی، یه همدهی های ما یه وقتی تهران اینا دسته را مینداختن هیئت، اینا خب هیئت های تهران سابقه توش قشی داشتن، یه کسی قش میکرد توی هیئت، بعد اینا دیدم که خب اینا قشی ندارن، اینا کم میارن تو هیئت ها، میرفتن به مسجد مهدیه، شوش بود و میرفتن مسجد مهدیه. اینا یک کسی آدم بسیار خوبیه، خیلی متدینه، من واقعا متدینش میدونم، از قدیم هم من میشناختم، جوونیش میشناختم تا حالا. این به این میگن که قیافش میخورده، میگن که تو به هر حال ما قشی نداریم تو این چی، تو میتونی خودت تو بزنی تو راه مسجد مهدیه به قشی؟ میگه که خب حرفی نداره، من خودم میزنم. قیافش میخورد که بقید اینا جمعیت وقتی میاد و مدعی داشتیم، خدا رحمتش کنه، عباس حیدری بود، این هم داشته میخونده و این اونجا خلاصه قش میکنه وسط مسجد مهدیه، حالا هیئت ها پشت سر هم اومدن دم شوش، این وسط قش میکنه، هرچی این سر دسته و اینا میان که اینو به هوشش بیارن، که خب جمعیت وایساده دیگه، خیلی قشی طول کشید، این به هوش نمیاد، تا عباس حیدری میاد، مدح میاد، میگه عباس تویی؟ میگه آره. میگه خب به هوش اومدم. حالا یه وقتی ما اسلاممون اینجوری نشه، تو میگی چشم، حالا به هوش اومد، بابا حرومه نخه، تو میگه حلاله حلاله، بابا مردم باش معطلن، معطل باشن به من کاری نداره. عباس علی تو اگه گفتی من به هوش اومد، بعد به هوش اومد. حالا به هوش اومدن تصنعیش دیگه معروف، حالا نه اینکه من باب انتقاد میخوام، به هر حال کاری بوده، فرهنگی بوده در جامعه اون روز. و الانمون هیئت از خدمت میکنه، آدمای متدینین خوبم اصلا همش. بعضی از دوستانم گاهی میرن اونجا منبر میره، اونجا وجوهاتو برام نمیارن یا نمیارن نمیدونم. به هر حال اونا الانش، حالا ما نشیم اون قشیو نشود دیگران عباس حیدری برامون که آه چون اون گفته خیلی خوب من میگم. اینا درش راه نداره. چرا؟ حالا برگردم به اصل قصه. چرا راه نداره؟ یا مورد دیگه عرض کنم، یک جایی در قم تأسیس شده بود که امام احتمال میداد این برای هدم حوزه علمیه باشد. توی تحریرم داره کلیش را، تو کتاب دفاع تحریر داره. امام فرمود ورود طلبه ها به این مرکز برای اینکه احتمال داره برای هدم حوزه های علمیه باشد حرامه. با اینکه اصل براءت داشت که رفع مالای علم، ما شک داریم برای هدم یا برای هدمی. ایشون میفرموده سالت البراءه نمیاد چون احتمال داره برای هدم حوزه های علمیه باشد. حالا چرا؟ چرا این ادله انصراف دارد؟ چرا از این مهام امور انصراف دارد؟ سرش اینه که عقلا وقتی یه قانونی را وضع میکنن، یه رفعی درش هست، یه توسعه‌ای درش هست، این را بر متعارف حمل میکنن، بر متعارف از حیث کثرت و بر متعارف از حیث کمیت و کیفیت، بر خارج از متعارف شامل نمیشه. وقتی میگه رفع مستکره علیه، همین اکراهای متعارف رو میگه، همین اکراهای متعارف رو داره میگه. بنابراین اکراه بر هدم بیت الله الحرام را شامل، چون خارج از متعارفه، اکراه بر سبی زنان مسلمان نعوذ بالله، زنان مسلمان را اسیر کن به اسارت ببر، اکراه بر ایجاد فساد در جامعه اسلامی، این امور مهمه را چون خارج از متعارف است، هم از حیث عدد و قلت، هم از حیث کیفیت و هم از حیث کمیت ازش انصراف دارد. قوانین شامل اونا نمیشد. همیشه قوانین مرخصه و معذره را شامل این امور عادی و امور متعارف میدونن. تو ذهنشون نمیاد او را هم شامل بشود. هازا من این که در باب حدیث لا ضرر و لا حرج و حدیث رفع، اینا یه نحوه امتنانیه بر امت، یه نحوه امتنانیه بر امت. خب این امتنانه بر امت آدم تو ذهنش میاد تا جاییست که مستلزم حد که ارکان نشود. امتنانه بر امت، اما دیگه ارکان را از بین نبرد، بیت الله تخریب نشود، حوزه های علمیه نعوذ بالله ثم العیاذ بالله هدم نشود. به ذهن میاد که چون امتنانه با اونها نمی سازد و با اونها نمی خونه. و اما نسبت به اموری که سبب از بین رفتن دین است، مجبورش کنن یک کتابی بنویسد رد اسلام، یک کتابی بنویسد رد اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، چرا اونجا را شامل نمی شود؟ عدم شمول در اونجا برای اینه که اصلا اینا اومده برای جلب مردم به اسلام. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی چی؟ این برای چی جلب شده؟ چرا خدا اراده آسانی دارد؟ چرا بعثتو علی الدین سهل السمع؟ چرا پیغمبر به معاذ فرمود یسر ولا، اولی مبلغی رو که فرستاد فرمود یسر ولا تعسر؟ این چرا؟ چرا اصل براءت داریم؟ چرا استصحاب داریم؟ چرا لا ضرر داریم؟ چرا لا حرج داریم که مجوز محرمها و ترک واجب است؟ اینا رو چرا شارع جعل کرده؟ حکمت جعل اینها تخفیف بر ملت و جلب جامعه به طرف اسلام و حفظ اسلام اینی که مونده. این آدم اگه ببینه تکلیف آسونه میمونه، اما یه مقدار ببینه تکلیف مشکله چه میکنه؟ مشکله براش، حفظ دین براش مشکل میشه. تخفیفاً علی المله، جذباً للناس الی الاسلام و وسیلتاً لبقای مسلمونا، ای برای این جهت آمده است. خب اگر برای این جهت آمده باشه، نمیشود که او قرض سبب بشود که خود دین چه بشه؟ بین بره. رفعه اومده مردم بیان سراغ اسلام. حالا اگه خود رفعه سببش اسلامش از بین، در این که نمیخونه که، اینا برای این حکمت آمده یا برای این علت آمده، نمیتونه سبب هدم خودش بشه. ود هازا مضافن به این که اگه حدیث رب بخواد اسلامو ببرد، خود دیگه رفعن امتی نمیموند که. رفعن امت مسلمون، خودش بخواد اسلامو ببرد دیگه رفعن نمیموند که. وجودش میخواد سبب چی؟ گفت یه بار شیشه داشت، یه چوب زد به یکیش، گفت چی چیه؟ گفت چی؟ یکی دیگه بزنی چی؟ خب یه حدیث رفت خودش اومده یه سری محرما رو ورداشته، یه سری واجبا رو ورداشته، با حدیث رفت یه سریش ورداشته شده، یکی دیگه هم با حدیث رفت بیاد اصل دینش رو وردارد، یک کتاب بنویسد علیه دین و علیه مذهب، یا بیاد یه کاری رو بکند که مردم در دینشون سست بشوند. حدیث نمیگیره، مردم چیزها رو میفهمن، باید آماده بود، باید عملا جواب داد. من یه قصه براتون بگم، زمان رسول الله شیرینه تو روزه کافیه، من که مردم میفهمن از قبل میفهمیدن، منتها باید عملا و قولا ما جواب بدیم. یه مرده خیلی بدقیافه بود، اصلا روش اسمی بدقیافه گذاشته بودن. این اومد بلو پیغمبر، گفت که خدا بر من چی واجب کرده؟ گفت درکت نماز، 30 روزه ما رمضون، حج خانه خدای مستطیع شدی، زکات با شرایطی. یا رسول الله با این قیافه خوشگل که به من داده، اینقدر واجب برای من قرار داده؟ آخه این قیافه یه بدگل که دیگه اینقدر نمیخواد واجب برای من قرار بده. رفتش پیغمبر کارش داده، برحال اعتراض که داره میکنه، فکرش بیش از اینه. اینی که نمیشه حالا با عدل الهی شهید مطهری جوابش داد، که عدل الهی شهید مطهری رو من نمیفهمم. حالا به پیغمبر به اون نمیتونه عدل الهی شهید مطهری رو جواب بده. جبرئیل نازل شد، فرمود بهش بگو که درسته اینجا بدگل هستی، خب این قوانینم حق با تو هست که زیاده برات، اما روز قیامت خوشگلت میکنیم و در کنار انبیا و اولیا میری. ببین چی میگه. گفت حالا دیگه راضی هستم، حالا 17 رکعت که هیچی، 51 رکعت میخونم، مستحباشون میخونم، به تقریر منی، به ترجمه آزاد از من. بنابراین نمیشه گفت مردم نمیفهمن. بله یه عده ممکنه نفهمن، اما به هر حال 4 تا 10 تایی میفهمن. برای اون 4 تا 10 تا هم باید آماده. یا اون داستان زنه را داره، زنه آمد به پیغمبر گفت اون همه خصوصیت ها را دادی به مردا تو بهار داره، به ما چی؟ هی اونا جهاد مال اونا، نمیدونم چی مال اونا، چی مال اونا، و همه مشکلات برای ما و خوبی ها برای اونا. اونجا پیغمبر ازش جواب داد. خلاصه یادتون باشد، اینم در بین پرانتز، سوال بی جواب نگذارید، نگید که نه اینجوری. هی درد بی درما، هی چی گفت که هی بدبختی. اون چی میگفت؟ عروسه چی میگفت؟ شوهره چی میگفت؟ ای داد و بیداد، ای روزگار. آقای بزرگوار، او یه نفر بود، نه اساس توحید. بابا یه نفر که اساس توحید، مثل اینکه بگیم اسلام یعنی آقای حیدری. بابا اسلام که من بچه، یه نفر بود بهش گفتن بگو آقای بزرگوار، او یه نفر، پدر عمار یه نفر بود، مادر عمارم یه نفر بود. نه اینکه میخواستن کتاب بنویسد علیه اسلام، حدم اسلام نبود، حدم شخص اسلام خودش بود. چه ربطی دارد به اون؟ کی اونجوری بوده؟ تازه وقتی میفهمیدن مجبوره، ایش اثری چی؟ نداشته. حلال حلالش با آسمون میره که اثر ندارد. او یه نفر بود. بس اینه، یک کسی کتاب مینویسد، کتاب و دست هر کی بده بخونه، خب تحت تأثیر قرار میگیرد، مشکلات را بخونه تحت تأثیر قرار. توجه بفرمایید. پس بنابراین این امور آمده لجذب جامعه به اسلام، تخفیف علی المله، ابقاء مسلمین علی اسلامهم، نمیشود سبب از بین رفتنش بشود. و اما تقیه، اینا حالا راجع به این عناوین به طور کلی بود، و اما نسبت به تقیه، در باب تقیه اساسا تقیه برای حفظ مذهب جعل شده، جعلت تقیه لحفظ المذهب. دلیل بر این که وقتی برای حفظ مذهبه، پس مذهب باش از بین نمیتوند برد، وقتی برای حفظ مذهبه مذهب باش از بین نمیتونه بره، کما این که مهام امور و عزائم امور را هم باز ادله تقیه معلوم نی بگیر. حالا اونو نمیدونم تا بحث کنیم بعد، اما به هر حال تقیه برای حفظ مذهبه، چون برای حفظ کی روایه. اما درایه، این همه روایاتی که در فضیلت تقیه آمده، با اینکه تقیه مصداقی از مصادیق اکراه و اضطرار است، تقیه مصداق اکراه و اضطرار در خلاف مذهب نسبت به دشمنان و نسبت به مسائل دینی، اکراه اعم مطلقه، تقیه اخص مطلق، اضطرار اعم مطلقه، تقیه اخص مطلق. تقیه مال اضطرار و اکراهی در رابطه با دین، که یکیش همون موردی بوده که این آقا میفرماد، خب برای اون آمده و برای حفظ مذهب آمده. این همه روایاتی که تعریف کرده نمیشه به عنوان انه اکراهون باشد، چون اگر اینجور بود باید در کل اکراه این باشد. التقیت و دینی و دین و آبایی، التقیت و الحسنه و خلاف و بل اضاعت و سیئه، ما عبد الله بشیء احب الیه من التقیه، التقیت و جنت المؤمن. دو ما در روایت دارد امام اشتم یه عده رو راه نداد، فرمود برای اینکه شما حقوق اخوان را مراعات نکردید و چه کردید؟ و تقیه را هم به جای تقیه تقیه نکردید. یا در یه روایت خواستم پیداش کنم، پیدانش نکردم، روایت قشنگه، آقا موسی بن جعفر از یک کسی پرسید، بگردی شما تو همین روایات هم معروف پیداش کنید، فرمود اگه از تو خواست تو دو تا حاجت مستجاب داری چی میخوای؟ مثل میگن گاهی سوال میکنن اگه تو چی میخوای، تو دو تا مطلب داشتی چی میخوای؟ اون وقتا میگفتن اگه به یک کسی بگن تو چی میخوای، اون وقتا میگفتن یکی اینکه پام به شهرداری باز نشد، شهرداری تهران البته میگفت، حالا کل شهرداری ها رو شاید میگفت، پام به شهرداری باز نشد، یکی اینکه صدام از بین بره، دو تاش کنار هم میذاشت، چون وای به کسی که پاش به شهرداری برسد دیگه. معمولا تو شهرداری، حالا نمیدونم همه جای بعضی از جاش، ولی خیلی مشکلات دارن، تصرف جزئی در مال خودشون جلوش میگیره، تصرف جزئی جزئی در مال خودشون، من نمیدونم. حالا گفتم وقتی میگفتن درست بود، جایزه بهش میدادن، میگو اگه پام به شهرداری نرسد جایزه بهش میدادن. حالا یکی هم این که صدام از بین بره، حالا اینجا هم امام فرمود که تو چی میخوای؟ عرض کرد یکی این که تقیه کنم در مواقع تقیه، یکی این که تضییع حقوق اخوان نکنم. ظاهرا بنا بود 10 درهم بهش بدن، 100 درهم جایزه بهش دادن. من همه شهرداری ها رو نمیگم، اما بعضی هاشون رو میگم که غیبت نشده باشه، فوری شما نگید که نه، تو دو آدم خوب آدم بد همه جا هست، ولی طبع اینه دیگه، طبع اینجوری، طبع آخوندی خوبیه، طبع گمرکچی بدیه، طبع نمیدونم چیزای دیگه بدیه، طبع بدیه، به هر حال اینجوریه دیگه. مثل ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، که نمیشه گفت غیبت است، که اون به قصد واقعیت را داره بیان میکنه. پس بنابراین یکی درایت، این همه روایات مادحه لیست الا برای اهمیت. اهمیتش در چیه؟ در حفظ مذهب، بلا اکراه و اضطرار که این همه تعریف ندارد که. دوم این که، حالا باز اینو بگم یادم رفت است بگم، ما اون وقتی که از سمت دادستانی میخواستیم استعفا بدیم، بعد از دو سه ماه که لج کردیم به قول اخوی با امام سلام الله علیه و رفتیم اونجا، امام خیلی از ما تعریف کرد که ثبت شده تو این صحیفه امام الف ثبت شده، نه اون قبلی، این امام ثبت شده، ظاهرا باز همش امنی هنوز، ولی به هر حال ثبت شد. امام اونجا اون تعریف ها رو کرد از ما، ما داشتیم گریه میکردیم. یک کسی اونا آیه از حضرت موسی اردبیلی حفظ الله کنار ما نشسته، گفت چیزی بگید. من حالا بعد از گریه هامو کرده بودم اونجا مقابل عظمت امام، اون همه امام داره تعریف میکنه، یاد 40 سال قبل افتاده و یاد کوچه هایی که ما دنبال امام میرفتیم افتاده. من گفتم آه اینا همه لطف شماست. امام با همون عظمتش یه دفعه زد تو خال. گفت من با کسی تعارف ندارم، من به حساب صراحت اسلام با شما حرف میزنم. و این تعارف ندارم به حساب صراحت اسلام، تو خال گذاشتن. حالا اینجا هم این مرده وقتی گفت 10 درهم بنا بود بش بدن، حضرت فرمود 100 درهم بش بدید. یا این همه روایات دلیل بر اینه که قصه اکراه استراحت نیست، این همه فضیلت. و اما وجه دوم، روایاتی که در این باب آمده، آقای حیدری که میخنده بعد بیاد به من بگه، چون سب کن من حالا روایات بخونم ها؟ برای حفظ مذهب، نه صرف حفظ مذهبه. نه کار ندارم، میگم اکراه استرار اهمه، چه مذهبی باشد چه غیر مذهبی. پول میخواد منو مجبورم میکنه پول از این، میگه ای پول بهم ندی 100 تا شلاقت میزنم. کاری احتیاجی دارد میگه این کار رو نکنی مثلا آبروت میریزم. استرار و اکراه اهمه، این تعریف ها نمیشه به حساب او باشد، بلکه به عنوان جهت دیگر است که حفظ مذهب. حالا بذار روایات بخونم. وجه دوم، روایاتی که بر این معنا دلالت میکند. حالا من چند تاشو پیدا کردم، استقصا نکردم، ولی چند تاشو پیدا کردم براتون بخونم. یکی روایت 8 باب 24، 8 باب 24 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. بله، انا عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا علی دینکم. آقای حیدری، وهجبوه بالتقیه فانه لا ایمان له. اون پهلو دستیش به بحث، پهلو دستی آقای حیدری، لا ایمان له به بحث. فانه لا ایمان لمن لا تقیت له، انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر. شما مثل زنبور عسلی توی پرنده ها ظاهرن، معناش اینه. ولو ان تیر یعلم ما فی اجواف النهل، زنبور عسل میدونه تو شکمش عسل است، ما بقی منها شیء الا اکلته. ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم من شیرینی حب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و اون لذتی که از این علاقه به اهل بیت برای انسان میاد، انکم تحبون ما فی اجوافکم، انکم تحبون اهل البیت لاکلوکم بالسنتهم، با زبوناشون شخصیت اجتماعی شما رو چه میکردن؟ به قول آلایا ترور میکردند و میخوردن. ولنحلوکم فی السر والعلانیه، در سر و در علانیه شما رو از بین میبردن. رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا اي على محبتنا، این على محبتنا من اضافه میکنم. خب این یه روایت، این معلوم میشه تقیه چی بوده. تقیه اگه نمیشد همه اینا رو از بین میبردن، مثل زنبور عسلی که پرنده به سراغش بیاد دیگه از اونها کسی باقی نمیمون، مذهبی نمیمون. حدیث 20 همین، بله این 8ش بود، 20 همین باب 24، عن جعفر ابن محمد عن اماره عن ابی قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول المؤمن علوی الى ان قال والمؤمن مجاهد لانه یجاهد اعداء الله عز وجل فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الحق بالسیل. دشمن چه میکنه؟ دشمن کیان یک جمعیتی را از بین، کیان یک دولتی را میخواد از بین ببرد. دولت باطل میخواد چه کنه؟ دولت حق را از بین ببرد، خود دولت را میخواد از بین ببرد. باز حدیث 24 همین باب، بلکه مثل حدیث 24، عن معل بن خنیس قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا معلا اکتم امرنا ولا تزعه فانه من کتم امرنا ولا یزیعه اعزه الله فی الدنیا و جعله نورا بین عینه یقوده الى الجنه. یا معلا ان التقیه دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیه له،
يا معلا إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية والمزيع لأمرنا كالجاحد الله. کسی که اسرار ما رو بره فاش کنه، خلاف تقیه عمل کنه، مثل کسی که ما رو چه کرده؟ انکار کرده. این چه تناسب داره؟ چه تناسبی بین ترک تقیه و بین انکار اهل بیت؟ تناسبش اینه وقتی خلاف تقیه عمل میکنه کل اهل بیت چه میشود؟ در حد اینه که داره اهل بیت رو انکار میکند، مذهب شیعه رو داره چیکار میکنه؟ مقدمه از بین رفتن و مقدمه انکار مذهب شیعه است. مثل این روایت هم که تشبیه به جهد کرده دلالت میکنه. حدیث 28 این باب 28 اینجوریه: عن الامام علی ابن محمد علیه السلام عن آبای قال الصادق علیه السلام لیس منا من لم یلزم التقیه و یسوننا عن سفلت الرعیه. از ما نی کسی که تقیه نکند و ما را از این سفله و آدمای رجاله و بی هویت حفظمون نکند. معلوم شد رجاله ها سراغ خود امام می آمدن و با رجالگری ممکن بود امام را هم از وین چکارش کنن؟ ببرن. باز حدیث 6 باب 25، این ششمی رو می خونم تمومش میکنن چون جبرئیل گفت من بیام در حدیث کسا و بشم ششمی اونا. باب 25 حدیث 6 اینجوری دارد: فی حدیث ان المؤمن اذا اظهر، همینی که امام بهش اشاره فرموده، اذا اظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف و ازهر و کان له ناقضن. میگو مسلمون هم شیعه هم بعد خلافش رفتار کرد بیرون رفته. الا ان یدعی انه و انما عمل ذالک تقیتن، مگه معلوم بشه که این از باب تقیه بوده. و مع ذالک ینظر فی فان کان لیس مما یمکن ان یکون تقیه فی مثل لم یقبل منه ذالک، اگه معلوم بشه نمیشه تقیه کرد این ازش قبول نمیشد. لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعله على غير حكم الحق وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد إلى الدين فإنه جائز. أما اگر تقية فساد بكي بيارد؟ دین بیارد، اونجا تقیه جائز نیست. معلومه تقیه برای حفظین. کی حاضره الان جواب بده که این از این جمله کجا امام استفاده کرد؟ بعد از قضیه ایدکم الله، بعد از قضیه فیضیه که امام یه اطلاعیه داد ظاهرا راجع به چهلم بود، فرمود بر کسی که احتمال میداد که اینا بخوان حد دین را از بین ببرن، بر احتمال عزم دین تقیه نیست و باید مبارزه کرد. بلغ ما بلغ، که این مهدی عراقی و اینا را افتاده بودن می اومدن قوم از همون اول کوچه امام، هی این بلغ ما بلغ را می کیف می کردن، چون آخه مهدی از آدم های بسیار ارزنده بود، اینا دیگه جونشون را گذاشته بودن کف دستشون، اینا شعارشون بلغ ما بلغ بود که امام فرمود تقیه را حرام کردم برای احتمال خطر به دین و باید مبارزه کرد. ولو بلغت ما بلغت، و من خودم یه قصه دارم که حالا بعد یه روز دیگه میگم. درست میفرمایید. کرم الله وجهک فی الدارین.